أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مهيج. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعدكم بعد الحق فبعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم فما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بعد از جریان مبدع فائلی نظام و اینکه ذات اقدس اله عالم و آدم به پیوند انسان و جهان را تنظیم کرد، فرمود این نظام به حق است و مقصد میرسد، باطل نیست. وقتی به مقصد رسید، مقصد این نظام که معاد است، حوادثی را به همراه دارد. برخی از اون حوادث در این سوره مبارکه ابراهیم مشخص شد. اولین حادثه این است که اینا در یه فضای بازی حضور پیدا میکنن، باز بالمعنی المطلق، یعنی اون چه که در دنیا به عنوان ستر و نهان و نهاده است در اونجا علن میشود. این یک. و همه مقتضیاتی که کم بود، نقصانهای اقتضا ترمیم میشود. این دو. و همه موانع برای مشاهده برطرف می شود. این سه. اینا می شوند برزو لله جمیعا. اما اون مانع اول، انسان گاهی خلافی را انجام داده است، سعی می کند این خلاف را پیش خود نگه بدارد، کتمان کند، نگوید برای کسی. اون روز کتمان رخت بر ببندد. لا یکتمون الله حدیث. هیچ چیز را انسان کتمان نمی کند. رازی را نگه بدارد این طور نیست. دروغ بگوید این چنین نیست. اون دروغی که دارد ظاهر می شود، یعنی معلوم است دارد دروغ می گوید. کذب خبری که ممکن نیست، کذب مخبری هم معلوم می شود که انظر کیف کذب و علی انفسهم. بنابراین کتمان خاطره ها هیچ ممکن نیست. لا یکتمون الله حدیث. ایمالی. و اگر چیزی فراموش شده بود، انسان از یادش برد، نه کتمان کرد، اون را هم به یاد می آورد. در اصل اینکه نام اعمالش می بیند، میگد ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها یوم اذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا. پس تمام منسی ها مذکور می شود، تمام مسحوب ها مذکور می شود، سهو و نسیان و خطا هم رخت بر می‌بندد. این دو. میمونه صحنه بیرون. در بیرون گاهی در اثر کوه، دره، دشت، هامان و دوری، اینها باعث می‌شود که بعضی ها افراد را نمی‌بینند. یه انسان شرمنده می‌تواند این مقدار فاصله بگیره، از منظر دیگران دور بشه تا او را نبینند و این احساس شرم نکنه. یا اگر فاصله دور رفتن ممکن نیست، کنار دیواری، تو دره، دامنه کوهی، زیر کنار درختی خودش پنهان کنه تا از شرمندگی نجات پیدا کنه، کسی او را نبینه. اینه. همه این مقتضیات تکمیل میشه و همه این موانع برطرف میشه. مقتضیات تکمیل میشه برای اینکه منطقه دید اهل قیامت خیلی وسیع است. در سوره مبارکه قاف دارد که تکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آیه 22 سوره مبارکه قاف این است. ما پرده را از جلوی چشم شما بر می داریم. بصر شما، باصره شما امروز حدید است، حدت دارد، تیزبین است و خیلی جاره می بینه. پس کسی نمیتواند بگد من چشمم ضعیف است نمیبینم. این طور نیست. یک تبهکار هر جا برود دیگران او را میبینند. وقتی باصره حدید شد، حدت داشت، تیزبین بود، این چنین نیست که اگر بخواهد کسی را نبیند در اثر ضعف باصره نبیند. پس مقتضی دیدن هست و اون حدت باصره است. میمونه مانع دیدن. مانع دیدن گاهی کوه است، گاهی دره است، گاهی پشت دیوار است، پشت درخت است، ایناست. اینا هم که همه اینها رخت بر میبندد، برابر این کریمه بیسالونک عن الجبال فقال ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. فرمود از شما سوال میکنن این کوها در صحنه قیامت چه خواهد شد؟ فرمود در جواب بگو ذات اقدس اله همه اینها را میکوبد، این ناهموارها را هموار میکند، ناصافها را صاف میکند، درها را پر میکند، کل سرزمین به ساحل قیامت قاع میشود. قاع یعنی بیابان صاف بدون پست ورندی. صف صف تأکید این قاع است. قاعا صف صفا یعنی بیابانی که فراز و نشیب ندارد، دره ندارد، تپه ماهوری ندارد، کوه ندارد، تل ندارد، صاف صاف است. خب پس مقتضی دیدن فراهم است و بصر کرد یوم حدید. مانع دیدن برطرف می شود، قاع صف صف می شود. اضافه فرمود و تر الارض بارزتن، کل منطقه زمین قیامت بارز و شفاف روشن است. روی این سه طایفه آیات اونگاه فرمود و برزو لله جمیعا، همه در یه صحنه میاد. پس برای هیچ کس ممکن نیست که بتواند چیزی رو کتمان بکند، مستور بکند. اوست و علی رؤوس الاشهاد، همینی که تو مناجات شعبانیه است، علی رؤوس الاشهاد. نه، اونها جهنم را از راه دور میبینند. در جریان کفار فرمود به این که انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. بهشت هست، انبیا هستن، اولیا هستن، نعم فراوانی در یک گوشه است، اما اونها هیچ کدام از این لذاز را نمیبینند. جهنم و شعله های جهنم و مار عقرب را کاملا از راه دور میبینند. اینا در دنیا چی جور بودن؟ در دنیا خب این همه مراکز مذهب در کنار و گوشه این کشور بود، اینا رو نمیدن. در دورترین نقطه عالم به وسیله سایت ها و اینترنت ها و ماهواره ها یه فسادی باشه اونجا رو میبینن. در قیامت هم همینطور دیگه، اونا همینجا ظهور میکنه دیگه. این همه مراکز دینی و مذهبی هست، اینا نمیبینن. یه گوشه ماهواره که داره فساد اخلاقی رو نشون میده اون نمیبینن. در قیامت هم همین طور است. و نحشره یوم القیامت اعما، همین هایی که کورن، همین هایی که کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. نه یعنی خدا یا ما اسماء الحسنا رو میبینیم، انبیا رو میبینیم، اولیا رو میبینیم، بهشت رو میبینیم، جهنم رو میبینیم، شعله ها رو میبینیم، ما رو اغرب میبینیم. همین طوره. این طور نیست که اونها واقعا کور مطلق باشن، حتی ما رو اقرب نبینن. که همونطوری که در دنیا کو، این که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، این که در دنیا نسبت به رذایل اخلاقی که کور نبود، که همه رو میدید دیگه، نامحرم رو به خوبی میدید، هرزگی ها رو خوبی میدید و میفهمید، همین معنا اونجور هم ظهور بکنه. ظلمتی خیلی هستن که در از نره نور و فضیلت ظلمت است، وگرنه کاملا یکدیگر رو میبینن، لعنم میکنن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، با دیگر مذاکره هم میکنن. همین صحنه که تو دنیا یکدیگر رو میشستن. اینایی که یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف اونجا هم همینطورن، حق رو نمیبینن، باطل رو به خوبی میبینن. خب بوی بهشت از فاصله 500 فرسخی استشمام میشود، اما اینا استشمام نمیکنن. بله، منتها برای اینا تو تلیعه اون روز اول اشاره شد در برزو لله، برای اینها معلوم می شود که یوم از این لا تخفا علی الله خافیه. وگرنه برابر آیه 61 سوره یونس که خونده شد، قد ما تکون فی شأن ما تتلو من قرآن لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. همه که میخواد وارد بشید در مشهد مایید، در محضر مایید، ما شهود داریم. منتها اونا نمیفهمن که لا تخفا علی الله خافیه، در قیامت میبینن به اینکه خدای سبحانه میدید به چیزی بر او مستور نیست. خب پس بنابراین همه کمبود اقتضا اون روز ترمیم میشه، همه موانع اون روز برطرف میشه به طبع عرض بارزه و براز یعنی سرزمین باز. چون اینها وارد براز میشوند گفته شد و برز لله جمیع. این مالی اون روز هیچ چاره‌ای ندارن، معنی اینه که به جان هم میفتن. یک جان هم افتادن به درگیری درونی است که مستضعفان مقصر با مستکبران دارن، که این گفتگوشون کم نیست، که بخشی از آیات تو سوره مبارکه بقره بود بحث شد، بعضی تو سوره مبارکه اعراف بود بحث شد، بعضی هم در این سوره مبارکه است، بعضی هم در سوره مبارکه سبع و احزاب. یه بخشی هم با شیطان درگیرن که میگن تو باعث شدی، تو وسوسه کردی، مثل که امروز هم شیطان رو لعنت میکنن. ما لعنت کردن شیطان معنیش این نیست که رو مقصر بدانیم، ما موظفیم او رو لعن کنیم، تبری کنیم، وسوسش گوش ندیم، اعتناب او نکنیم و ماننده. وارد خوندن قرآن هم میخوام بشیم رضا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اما او رو مقصر بدانیم این روا نیست، این احتجاج به سود اوست. خب در قیامت یک مهاجه، یک مناظره بین مستضعفان و مستکبران هست، مستضعفان مقصر هست که در اینجا طرفین محکومن، یک مناظره با شیطان دارن که اینها باز در اون مناظره محکومن. بله، اما این چنین نیست که لذت ببرن، برای حسرت میبینن. اونجا دارد که همونطوری که کفار در دنیا مسخره میکردن لذت میبردن، الیوم الذین آمنو کانو من الذین اجرمو یسکون، یک دیدن و گفت شنودیست برای تشفی قلوب مؤمنین و تحقیر کفار در بخشی از مواقف قیامت. اما وقتی که در جریان قیامت بهشتی ها رفتن، در اونجا بعضی از بهشتی ها از یکدیگه سوال میکنن که فلان کسی ندیدی کانالی قرین، این همیشه ما رو مسخره میگرد، بگفت مسجد چیه، این حرف تاریخ مصرفش گذشت، عبادت چیه، دین چیه، خبر داری ندارید. فتل علا سفرعاه فی سوائل جهیم، او از بالا سر میکشه اینو تو جهنم میبینه. ولی اینها گاهی نگاه حسرت آمیز دارن به اصحاب جنت، عرض میکنن به اینکه عفیز و علینا، به تعبیری که برهم شیخ بهی آورده، عفیز و علینا من الماء شربا فانا عطاشون و انتم ورود، شما سیرابید ما تشنه ایم. این همین تعبیر قرآنی را که عفیز و علینا من الماء مما رزقكم الله، این رو به صورت شعر در آورده، عفیز و علینا من الماء مما رزقكم الله. اونا در پاسخ میگن قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، که این تحریم تحریم تکوینی است نه تشریعی، یعنی این لذائذ بهشتی بر شما حرام است. این گونه از گفتگوها برای طرفین است که لذت است برای مؤمنان و حسرت است برای کافران. اما در صحنه احتجاج یک درگیری داخلی بین مستضعفان مقصر و مستکبران است و یک درگیری هم بین معصیتکاران و شیطان است. هر دو تو این بخش آمده. در سوره مبارکه بقره این آیات مبسوطاً خونده شد که در اون روز از یکدیگر تبری میکنن و تقطعت بهم الاسباب. آیه 166 سوره مبارکه بقره این بود، استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا والرعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. در دنیا با یه سر اسباب و وسایل مشکلشون رو به حسب ظاهر حل میکردن، الان دیگه همچین دستاویزی ندارن، فقط تابع از مطبوع، مطبوع از تابع تبری دارن. در سوره مبارکه سبع که بخش از آیاتش دیروز خونده شد، اونا میگن خدایا عذاب مستکبران را زیاد بکن. در سوره مبارکه احزاب آیه 67 سوره مبارکه احزاب این است: و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. به خدا عرض بکنن خدایا ما پیرو به این ستمکاران و مستکبران بودیم، عذاب اونها را دو برابر کن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اینا هم چیزی میخوان. در سوره مبارکه اعراف پاسخ الهی به اینها داده شد. در سوره اعراف همود به این که شما میگویید ما عذاب اونها را زیاد کنیم، عذاب شما را هم باید زیاد کنیم. آیه 38 سوره مبارکه اعراف این است: کلما دخلت امتون لعنت اختها حتی اذا دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلونا فآتیم عذابا ضعفا من النار. خدای سبحان فرمود لقال لکلین ضعفان ولیکن لا تعلمون. عذاب شما هم دو برابره که مستضعف ستم پذیری، و عذاب اونها هم دو برابره، ولی شما تحلیل نمی کنید و بررسی نمی کنید. اونا دو تا گناه کردن، یکی بیراه رفتن، یکی که شما رو گمراه کردن. شما هم دو تا گناه کردید، یکی اصل معصیت مرتکب شدید، یکی که انبیا و اولیا رو خوانشین کردید، به دنبال دیگران را افتادید. خب اگر شما نرفته بودید و اونها رو تقویت می کردید که اولیا الهی خوانشین نمی شدن. این هم بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که اون مستشار دیوان اموی فرمود خب مگر معاویه و امثال معاویه چند نفر بودن؟ اگر شما ها نرفته بودید اون رو تقویت نمی کردید در خانه ما بسته نمی شد. این که فهمون لکن لکل زفون راجع به این دنبال روی مقصر است، اما مستضعفی که هیچ تقصیری ندارد، یعنی اون جایی که مربوط به جهاد بود جهاد کرد، اون جایی که مربوط به هجرت بود هجرت کرد، این دیگه تقیه می کند و دیگران موظفن برای آزادی اونها بکوشن. در سوره مبارکه نساء دارد که آیه 97 بعد از اینکه فضیلت مجاهدان را ذکر کرد، همون ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اونایی که به خودشون ظلم کردن در اثر پذیرش ظلم مستکبران، فرشتگان به اونها میگویند فیما کنتم، در چه حالی بودید، چرا این معصیت ها را مرتکب میشدید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. فرشته ها به اونها میفرمایند الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. خب را جهاد نمیتونستید بکنید، هجرت که میتونستید بکنید که. تو محافل گناه هم همینطور است، اول امر معروف، نشد بیرون آمدن اون جلسه، نشد تقیه. حالا همه جنگ ها که با شمشیر و تفنگ نیست، امر معروف از بهترین فرائض الهی است. هر کسی مبتلا شد به یک مجلس گناهی، اول امر معروف، نشد ترک مجلس، نشد تقیه. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وبئس المصير الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. یک پیرمرد است، پیرزن است، کودک است که لا یستطیعون حیلتن، نه اهل جنگ، نه اهل هجرتن، هیچ کدوم از اینا نیستن. لا یستطیعون حیلتن، حیله هیلوله، حائل یعنی کاری که بین انسان و بین اون اثر سو حائل باشد، اینو میگن حیله، هیلوله، حائل و مانند آن. ولا یهتدون سبیلا، این گروه فعلاوی که اصل الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. وگرنه اگر کسی ظلم پذیر باشد، طبق استدلال قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف، به اندازه هم مستکبر معذب می شود. قال لکل ضعفون ولکن لا تعلمون. خب حالا فرق میکند. یه وقت است که یه بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه دارد که فرمود یه عده قوقا اوزا رو به هم می زنند. خب همین جریان سقیف و اینها بالاخره همین طور بود دیگه. اگر واقعا درجات ظلمشون و کفرشون فرق بکند، نه خیر، یکسان نیست، عذابشون یکسان نیست. اما اگر یک کسی این چنین باشد، وجود مبارکه از تمید در جریان قوقا، فهمد قوقا عبارت از یک گروهی هم که ازش تمع و زاهم و ازا تفرق و لم یعرفو، یه عده آدمایی هستن که وقتی جمع بشن اوضاع رو به هم میزنن، وقتی پراکنده شد معلوم نیست اینا کیان. خب جریان سقیف و امثال سقیفه کار کوچکی نبود که. گاهی ببینید که خطر اینها معادل خطر دیگری است. البته اگر واقعا خطرش کمتر باشد به عذاب اونها مبتلا نخواهد شد، چون ذات اقدس اله فرمود جزاء سیئه سیئه و مثلا، ممکن است عفو بکند و یعفو عن کثیر، اما هرگز ممکن نیست بیش از گناه کسی را عقاب بکند. فرمود ولی اونها مستضعفان هستند که زمینه سلطه مستکبران را تهیه کردند. همین احادیث مجعول را کی ساخته؟ همین ابو هریره ها و اینا ساختند دیگه. از اینکه گاهی ممکنه حدیث فروشی کنه، دین فروشی کنه، با همین کار خواندن اهل بیت خانشید میکنند. خب حالا با رفیق خودش مسئله علمی طرح میکنه و منصرف میکنه خودشو، لازم است گوش بده که خب رها اگر میشد که رها میکنه، اگر رها نشد خیلی کار خودش مشغول کنه، با کسی مذاکره کنه، مباحثه کنه، بالاخره آدم میتونه گوش ندیده. بالاخره اگر ذات کسی بخواهد خودش نجات بده، خدا وسیلش فراهم میکنه. ممکن نیست. خب بله دیگه، این فرمود بین که در قصر بنی مقاتل بود، فرمود اگه اونجا باشی به صدای هل من ناصر مرا بشنوی و یاری نکنی یقینا اهل جهنمی. بله خب این خود حضرت راه حل به اونشون داد دیگه، اینا مظهر رحمت الهی هم دیگه. فرمود اگر مشکل سیاسی داری، نمیخواهی، نمیتوانی، بالاخره گرفتار سخت و سوز نباش، این صحنه رو ترک کن دیگه. این خب نشانه رحمت خاندان دیگه. قرض آن است که اون مستضعفی که عمدن زیر بار استکبار مستکبران میرود، این ظلمش کمتر از خود اونها نیست، البته به اندازه ظلمش کیفر میبینه. خب در نتیجه این گفتگو به این صورت پای میپذیرد که اینها میگن مستکبران ما را به این عذاب گرفتار کردن، پاسخش اینه که اونها هم دو برابر عذاب دارن، شما هم دو برابر. اون روز کاری از این مستکبران ساخته نیست، پیروان اون روز به پیشوایان و ائمه کفرشون میگوین که انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون و عنا من عذاب الله من شی. اونا میگوین اگر خدا ما را راه حلی برای ما نشون میداد، خلاصی برای ما بود که ما نجات پیدا می‌شدیم، شما را هم نجات می‌دادیم، نه در دنیا که برخی ها معنا کردن، نه در صحنه قیامت. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. این هم تو بحث دیروز ملافر بودید. اینا آدم های بی‌تفاوتی هم. بی‌تفاوت یعنی کسانی که صریحا به انبیاشون میگن سواء علینا و استم لم تکن من البازی. و ذات اقدس اله هم در باری اینها فرمود پیامبر سبحان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا به جای میرسن که دیگه حرف انبیا هم در اینها اثر نمی کند. بگن چه بگی چه نگی یکسان. خب این که میگه چه بگی چه نگی یکسان است، در قیامت هم ناشار بگه سبحان علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا محیص. در قیامت هم ذات اقدس اله نسبت به اونا هم فرمود بگه شما چه صبر کنید چه صبر نکنید، این چه نیست که اگه صبر بکنید ما عذابتون رو کم بکنیم، این چنین نیست. تو سوره مبارکه تور آیه 17 این است افسحرون هازام انتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. چرا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، نه بما کنتم تعملون. بی تفاوتی شما همینه، نه بما کنتم تعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون. شما به جای رسیدید که وعظ انبیا و عدم وعظشون برای شما یکسان بود، چه بگوین چه نگوین. الان هم باید بچشید عذاب دارا، چه صبر بکنید چه صبر نکنید، این چه نیست اگه صبر کردی یه فضیلتی برای شما باشه. خب این بخشی از گفتگوهایی که در قیامت بین تبهکاران و پیشوایان اونها بود. حالا میمونه گفتگوی دیگری که محیص یعنی چاره، میمونه گفتگوی دیگری که با شیطان دارن. گرچه شیطان بر غیر ابلیس اطلاق میشه و از شیاطین و انس و جن خواهند بود، اما این در اطلاق منظور همون ابلیس است، مفرد هم هست. با شیطان گفتگو دارن، او رو لعن میکنن، میگن تو باعث شدی. شیطان در پاسخ اینها در محکمه عدل الهی این صحنه برگزار میشود. ببینید حال جبریه به چه دست و پا افتادن، فخر رازی به چه مشکلی معذبی مبتلا شد. و قال شیطان لما قضی الامر، وقتی که حساب پرهیزکاران مشخص شد، حساب تبهکاران مشخص شد، اهل بهش مشخص شدن، اهل جهنم مشخص شدن، اوضاع گذشت، به این تبهکاران میگوید به این که ان الله وعدکم وعد الحق، ذات اقدس الله راست گفت، وعده خیر داد، شما رو به حق دعوت کرد، به خیر هم عمل کرد. یعنی دو تا کار کرد، هم وعدش حق است، صدق انشائی دارد، اگر در اینجا صدق تعبیر صدق درست باشه، هم اون وعده دهنده حق است، مثل صدق خبری و صدق مخبری. فرمود بهشتی هست در برابر حسنه، پاداشی هست جابر حسنه فرو اشرام سالها هست. اگر یه مختصری سختی رو تحمل کردید، آد از امتحان پیروزمندانه بیرون آمدید، آبروی شما رو در دنیا و آخرت حفظ میکنن. این وعده ها حق بود و عمل میکرد. ان الله وعدکم وعد الحق. تو سوره مبارکه توبه هست، آیات دیگر هست، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، من اوفا بعهده من الله، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. از ذات اقدس اله وفی تر نیست. یکی از اسماء حسنای خدای سبحان در این دعای نورانی جوشن کبیر وفی است، او وفا کننده وعد است. من اوفا بعهده من الله، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم و ماننده. پس هم وعده او حق است، هم وعده دهنده به وعدش وفا میکند، بکرد. اما من، شیطان میگوید من، و وعدتکم فاخلفتکم، من وعده دادم به خلف وعده کردم، یعنی من به دروغ وعده دادم، گفتم به اینکه اگر این کار کردید به مقصد میرسید، این چی این نبود، من شما رو به چاه آوردم، من به کجراه فرا میخوندم، من میگفتم پایانش تمدن است، بعد دیدید سقوط بود، پایانش سعادت است، دیدید شقاوت بود، پایانش لذت است، دیدید ناکامی بود. من خلف وعده کردم، وعده من دروغ بود، گرچه دروغ در انشاها نیست، یعنی خلاف وعده دادم. خب این یکی، ولی من وعده دادم، وسوسه کردم همین. و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، من فقط یه دعوتنامه نوشتم. این همه انبیا دعوتنامه نوشتن، این همه اولیا دعوتنامه نوشتن، فطرت شما دعوتنامه است، عقل شما دعوتنامه است، قرآن شما دعوتنامه است، نهج البلاغه دعوتنامه است، این همه سخنان چهارده معصوم علیه السلام دعوتنامه است. خب منم یه دعوتنامه نوشتم، همین کاری نکردم. اینا رو در محکمه الله میگن، به ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، که برخی ها خواستن بگویند این که این مستثنا منقطع است، ما هیچ سلطنتی بر شما نداریم، فقط دعوتتون کردیم. فاستجبتم لی، شما هم سینه تحقیقه کاملا پذیرفتی طرف من رو. پس فلا تلومونی، منو ملامت نکنی، و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. از اینجاست که نفس لوامه شروع میکنه به کار کردن. فخر رازی اینجا این اشکال رو نقل میکنند، میگه معتزله و اشاعره به جبریان میگن خب اگر چونچه انسان در اطاعت و عصیان مجبور است، اینا میتوانند بگن خدا ما رو مجبور کرده، چرا جواب نمیگن؟ یا شیطان میتواند بگه هم من کار در این کار مجبور بودم، هم شما در این کار مجبور بودید، چرا اینا باید به سخت و سوز تندر بدن، باید بگن ما مجبوریم دیگه. بعد میگوید که بعضی اصحاب ما جواب دادن که این گفتگو، این حرف، حرف شیطان است، حرف شیطان که اعتبار ندارد، حجت نیست، غافل از این که قرآن کریم که کتاب قصه نیست که هر حرفی رو نقل بکند، ممکن نیست حرفی در قرآن نقل بشه مگر اینکه اگر حق است تثبیت میکنه و اگر باطل است ابطال میکنه. این حرف، حرف حق است، در سوره مبارک هجر همین را تثبیت کرده است، آیه 39 به بعد سوره هجر اینه، قال رب به ما اقبیتنی لعزینن لهم فی الارض ولعغوین هم اجمعین الا عبادک منه المخلصین. اونگاه ذات اقدس الله در جواب فرمود قال هذا صراط علی مستقیم، این صراطی است که من عهده دارم، صراط مستقیم است بر من هست که این راه مستقیم را نشون بدم و حفظ بکنم، انبیا اولیا همه رو راه بلد این راه قرار بدم. این کار کردم و میکنم. هازا صراطون مستقیمون علی بیانه و حفظه و نشره و کذا و کذا و کذا. هازا صراطون علی مستقیمون، این راه هم از یه طرفی به من هم میرسه. این عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو هی میگی لعقبی انها، مگه چیکار بتونه بکنی؟ من بینا فطرت دادم، عقل دادم، آزادی دادم، اختیار دادم، انبیا میفرستم، اولیا میفرستم، تو چه سلطنتی داری؟ فقط به تو اجازه دادم که دعوت کنی. این شیطان مثل کلب معلمه، این کلب معلمه برای هیچ کسی پارس نمیکنه مگر به اذن صاحب سگ، و هیچ کسی را هم نمیگزد مگر به اذن صاحب سگ. این چنین نیست که معاذالله شیطان نظیر اهرمن باشه در برابر یزدان، گرچه اونا هم میگن ما هم حرفی نمیزنیم. شیطان یک کلب معلمی است در دستگاه الهی، منتها کلب جاش جهنمه، ما باید لعنتش کنیم و از او فاصله بگیریم، ولی این چنین نیست که خارج از وظیفه خود کاری انجام بده. این مأمور الهی است در پارس کردن. حالا وقتی پارس میکنه، اول پارس میکنه، مگر این سگ تربیت شده اول گاز میگیره؟ اول که پارس میکنه. اگر دید دزده است، این دوتا آیه درباره اونه، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یک انا جعلنا الشیاطین اولیاء للکافرین. از اون بعد وقتی معلوم شد دوز بود، خب این رو اقراه میکنه، بگید اقراه هست، گرفتن هست، گازگیری هست. از اون وقت که دوز داره میاد، خب بگیرین رو. فبود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، هی مرتب اینا رو گاز میگیره و داد اینا در میاد. داد اینا همینه که میگن فلندی مثلا معاذالله، اینی که این حرف رو میزنن، اگه کسی گوش شنوا با آشنا داشته باشه میبینه این حرف سگ گاز گرفته هاست. اگر کلب هار کسی رو گاز بگیره، او بالاخره ناله‌ای داره، سرصدا داره. این که میگه دی حالا کهنه شد، تاریخ مصرفش گذشت، دی ارتجاع است، انقلاب ارتجاع است معاذالله، این صدای کسی است که سگ هار او رو گاز گرفت. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، نه علی الناس یا علی المؤمنین، علی الکافرین تعزهم عزا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، کی اولیاء؟ برای کی؟ للذین لا یؤمنون. از اون به بعد خب این سگ آماده است برای همین کار، بس او رو برای همین خلق کرده که بگیره و بگزه، گاز بگیره کسی که عمدن چندین چراغ دارد و بیراه میره. خب فبود این عبادی لیسته لکه علیه سلطان، مگر اینکه او اصلا سگباز باشه به دنبال تو راه بیافته. الا من تبعک من القاوی، بعد حالا تو گفتی لغویان نه، من تو و اونها همه رو به این جهنم لموعده هم اجمعی. پس این چنین نیست که جناب فخر رازی میگوید که عجاب بعض الاصحاب به این که این حرف شیطان است و حجت نیست. درست حرف شیطان حجت نیست، ولی در محکمه اله است، قرآن نقل کرده. قرآن میگوید شیطان هیچ سلطه بر آدم ندارد جز وسوسه. وسوسه هم از بهترین نعمت های الهی است. اگر کسی وسوسه نباشه، او اهل جهاد اوسد و اکبر نباشه، که نمیتواند فرشته ها بگذره. فرشته همین است که دارن و ما منا لاله و مقام معلوم، همین. اینکه انسان از فرشته برتر میشه، ولی که اونجا سخن از وسوسه و جهاد اصغر و اوسد و اکبر نیست، درباره مؤمنان است که جهاد اصغر و اوسد و اکبر است، میتواند روش بکند. خب اگر وسوسه نباشه، سخن تهذیب نفس و تزکیه نفس و جهاد اوسط و اینا مطرح نیست. وسوسه هم یه نعمت خوبی است تو کل نظام. ما باید از وسوسه پرهیز کنیم، ولی وسوسه تو کل نظام چیز خوبی است. جهان بشریت بی وسوسه این ناقص است، یعنی بشر دیگه کامل نخواهد شد. خب پس وقتی اون گفتگوی با مستکبران تمام شد، گفتگوی با شیطان فرا می رسد، شیطان خودش تبرئه می کند میگن من در حد وسوسه کار کردم، نه بیش از آن. مسئولیت هر کسی به عهده خود اوست. الحمدلله رب العالمین.